الهی منافاتی ندارد. در حکومت الهی پیشرفت و توسعه مادی و بهره‌مندی از امکانات طبیعی مغایرتی با کسب کمالات روحی و معنوی ندارد. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکرًا یا ربی شکرًا قلبی شكرًا يا ربي شكرًا هديت قلبي شكرًا نورت دربي شكرًا شكرًا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا رحمن شكرًا يا
دوستان، قرآن منبع اصلی تعالیم والای اسلام و محور همه اندیشه ها و برنامه هایی است که در این آیین آسمانی وجود دارد. کتابی که سرچشمه دانش هاست و از آن رایحه معرفت و حکمت پراکنده می شود. قرآن کریم اعجازی آسمانی است که پس از قرنها همچنان زنده و پویاست و با حقیقت درخشان خود جلوه نمایی می کند.
رتل معي آياته واضمع إلى صفحاته وتعال نرتشي في الضياء ونعيش في نفحاته
رتل معي آياته واضمع إلى صفحاته وتعال نرتشي في الضياء ونعيش في نفحاته خذوا مشافهة كما نطق النبي وأحكما جوّد يقينك كلما جودته بصفاته
قوله مشافهة كما نطق النبي وأحكما جود يقينك كلما جودته بصفاته
رتل معي آياته واضمع إلى صفحاته وتعال نرتشي في الضياء ونعيش في نفحاته
رتل معي رتل معي آياتي.
در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و در این لحظه شنونده صحبت‌های کارشناس ارجمند برنامه جناب هاشمی اورسگانی.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان ارجمند و گرامی. بحث ما در زیبایی انسان مؤمن بود و بیان این مطلب که یکی از زیبایی های باطنی انسان که البته بر رفتار او نیز اثر می گذارد و رفتار او را آرایش می دهد و زیبا می کند ایمان است. برای آثار مهم زیبایی سازی ایمان در این برنامه و برنامه‌های دیگری پیش رو در محضر شما مطالب دیگری را نیز عرض می‌کنم. از اونجا که ایمان نقش واسطه و پل را برای رسیدن به زیبایی مطلق یعنی ذات خداوند و آفریدگار هستی دارد، هرگاه کسی در وجود خیش ایمان را نهادینه کند، این نهادینگی ایمان به شخص زیبایی می دهد و زندگی فردی و اجتماعی او را به سوی سعادتی مطلوب و مورد نظر و دلخواه هدایت می کند. برخی از آثار زیبایی ساز ایمان می تواند بدین گونه شمرده شود: یک، آرامش و ثبات درونی. مشکلات روحی و روانی در کنار مسائل تحمیلی بر جسم انسان همیشه انسانها را در محاصره خود داشته است و همینک نیز دارد. روزگاری عوامل طبیعی و جنگهای خانمانسوز و قحطی ها و ناهمواری های طبیعت و امروزه افزون بر همه اینها چیزی به نام تنهایی و ناامیدی که سرمنشه اون هم حاکمیت نگاه مادی بر انسان است و بر زندگی انسانی، ثبات و آرامش و اطمینان روحی را از انسانها گرفته است و انسانها چیزی را که شدیداً بدون نیازمندن، یعنی ثبات و آرامش، در دنیای امروز کمتر بدون دسترسی دارند. متاسفانه انسان امروزی برای چیره شدن بر ناآرامی ها و جستجوی آرامش به دامن مکتب ها و دیدگاه های گوناگون فلسفی و روانشناسی پناه بردن و در پی افزایش دادن امکانات مادی هستند، به این زعم و بدین گمان که اگر امکانات مادی را بتوانند افزایش بدهند شاید بتواند خلأ روحی او را و ناآرامی های روحی او را تبدیل به آرامش و به ثبات کند. اگرچه این عوامل رفاهی و مادی تا حدودی بر برخ مشکلات مانندی بیماری ها و مانندی گرسنگی ها فائق آمده است و پیروز شده است و انسان را دستی او را گرفته است و بر برخی از این مشکلات پیروز کرده است، اما خود این تمدن مادی و رفاه و فراهم آمدن امکانات به نوبه خود بیماری ها و مشکلات دیگری را پدید آورده است. منشأ بسیاری از مشکلات خود همین رفاه و خود این نگاه مادی گرایانه است. بدین ترتیب چاره و راهکاری را که بشر امروز برای پیروزی و غلبه بر نارامی های خیش جستجو کرده است خود مایه مشکلات جدید شده است و او را دست به گریبان دشواری های تازهی کرده است که ما این دشواری ها را در برنامه بعدی در محضر شما بیان خواهیم کرد. تا اون زمان خداوند یار نگهدار شما باد و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد
جاني محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرج آلي محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل
دوستان. بعد دقایق پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. خوشحال میشیم از طریق سایت هم شنونده برنامه در وادی نور باشین: parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن.
يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن.
با اعلام ساعت 16:00 عصر به وقت ایران و افغانستان دعوت میکنم بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یکا یک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. والی هرات در دیدار سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در این ولایت خواستار از سرگیری صدور ویزای کار برای شهروندان افغانستانی شد. مولانا نوراحمد اسلامجار والی هرات در این دیدار گفت در کنار همکاری‌های مختلفی که در طول سالیان متمادی جمهوری اسلامی ایران با شهروندان و حکومت افغانستان داشته است، چالش‌ها و مشکلات زیادی از ساکنان رفع شده که ما سپاسگزار این همکاری و کمک هستیم. وی ادامه داد امیدواریم تا سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در کنار صدور ویزای جهانگردی و تجاری، صدور ویزای کار را همانند گذشته آغاز کند. از سوی دیگر محمد صدیق فر سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات نیز در این دیدار با اشاره به اینکه مقامات ایرانی آماده هستند تا در تمام عرصه‌ها با حکومت افغانستان همکاری‌ها را بیش از پیش گسترش دهند گفت موضوع ویزای کار با مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران در میان گذاشته می‌شود و همکاری‌ها برای اجرای این روند جریان دارد. سرکنسول جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان کرد تلاش‌های اداره شهرداری هرات برای زیباسازی هرات ستودنی است و خراسان رضوی آماده است تا در راستای زیباسازی شهر، تنظیم فضای سبز، مبلمان شهری، نصب ایسکای سرویس، پارکینگ ها و دیگر برنامه ها برای گسترش و زیباسازی این ولایت همکاری کند. سرپرست وزارت خارجه دولت طالبان در افغانستان به ولایت بدخشان این کشور سفر کرد. سفر امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه دولت طالبان به ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان در حالی است که استخراج خسرانه معادن بهارک بدخشان باعث شده درگیری‌های بین اعضای طالبان در برخی مناطق این ولایت رخ دهد که باعث کشته و زخمی شدن شماری شده است. با گزارش باشگاه خبرنگاران جوان امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان و ولسوالی بهارک ولایت بدخشان سفر کرد تا بتواند به این درگیری‌ها پایان دهد. مسئولان و غیر نظامیان افغانستان پیشنهادات خودشان را با منظور پایان این درگیری‌ها برای امیرخان متقی در میان گذاشتند. همکارم زهرا سلطانی و گزارشی با این موضوع.
اختلاف ها میان رهبری حکومت موقت طالبان بر سر مدیریت استخراج معادن افغانستان با وجود آمده است. مجله فارن پالیسی در گزارشی گفته بود تنش ها میان رهبری حکومت موقت طالبان بر سر مدیریت استخراج معادن افغانستان آغاز شده است، اما حالا اسمت الله برهان سخنگوی وزارت معادن و پترولیم گزارش این مجله را به اساس می داند و به شدت رد می کند و می گوید هیچ مشکلی در بخش معادن کشور وجود ندارد.
در پارن پالیسی چی کم رپورت اخبار کردی در کانون و در مدیریت پر سر در طالبان و ترمنز در کرکیشون خبر چه کرده در افغانستان در اسلامی امارت معدن و پترولیم وزارت رهبری مقام په ډیرو کلکو ټکو باندې غندي هیڅ داسې کومه ناوړه پیښه نه ده رامنځته شوې او موږ دوی ته د دې چیلنج ورکوو چې دوی دې دغه راته په ګوته کې چې داسې یو مورد دې موږ ته وښيي. البته خبرې خو هر څوک کولی شي او له هرې خوا سې کولی شي.
عبدالنصیر رشدی آگاه مسائل اقتصادی میگوید اگر معادن افغانستان در داخل کشور پروسه شود و بعدم به کشورهای خارجی صادر گردد افغانستان از بحران اقتصادی نجات خواهد یافت.
در صورتی که اگر ما بتانیم معادن در داخل افغانستان پروسس و تولید و بسته بندی بکنیم و به شکل مواد پخته به بیرون از کشور صادر بکنیم در پالویزی که میتونه به ما ارز خارجی را خلق بکنه، در کنارش میتونه که زمینی کار و اشتغال بیشتر ایجاد بکنه.
افغانستان دارای بزرگترین ذخایر مس، آهن، زغال سنگ، لیتیم، طلا و کروماید و انواع دیگر مواد مدنی در جهان است. همچنان آگاهان مسائل اقتصادی بر این باورند ذخایر معادن افغانستان همواره بزرگترین امید رشد اقتصاد این کشور است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. ترور مولوی ساقب در کابل هم عنوان گزارشی از همکارم زبیح‌الله قریشی از کابل است.
یک تن از علما در شهر کابل پایتخت افغانستان کشته شد. مولوی سردار ولی ساقب که در منطقه نارنجباغ شهر جلال‌آباد حوزه علمی بزرگ داشت و گفته می شود که یک تن از رهبران علمای سلفی در افغانستان بوده، در کابل پایتخت افغانستان کشته شد. ساقب پس از سقوط جمهوریت افغانستان را ترک کرد، اما پس از چند ماه بازگشت و در حال حاضر در شهر کابل پایتخت افغانستان زندگی می کرد. انتظار می رود که جنازه او امروز در ولایت ننگرهار ادا و بعد به خاک سپرده شود. پس از سقوط جمهوریت در افغانستان شماری از علما و شخصیت‌های برجسته در این کشور کشته شدند. پیش از این در 16 سرطان یک عالم دینی معروف به نام مولوی عبدالقدوس و پسرش توسط افراد مسلح ناشناس به ضرب گلوله کشته شدند. منابع دولتی تا اکنون اطلاعات در مورد ماهیت این حوادث با رسانه‌ها شریک نساخته و هیچ گروهی تا هنوز مسئولیت این رویداد را نیز به دوش نگرفته است. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. کمیته بین المللی صلیب سرخ اعلام کرد مردم افغانستان با یکی از بدترین خشکسالی های چند سال اخیر مواجهند. بر اساس گزارش کمیته بین المللی صلیب سرخ، قدرت خرید مردم افغانستان به دلیل بحران اقتصادی ناشی از جنگ کاهش یافته و همزمان بهای مواد اولیه نیز در این کشور به دلیل خشکسالی دو برابر شده است. بر اساس این گزارش که چهارشنبه 22 سرطان منتشر شده است، بحران اقتصادی در افغانستان تمامی اقشار و سطوح جامعه را تحت تاثیر قرار داده است. در گزارش کمیته بین المللی صلیب سرخ آمده است که افغانستان با یکی از بدترین خشکسالی ها در سالهای اخیر مواجه است که همین امر باعث کاهش قابل توجه محصولات غذایی و منابع آب در بسیاری از نقاط این کشور شده است. این مسئله سبب شده است قیمت مواد اولیه در این کشور بیش از پیش افزایش یابد و شهروندان را در تامین مواد غذایی با مشکل مواجه نماید. گزارش‌های میدانی نیز حاکی از افزایش مواد غذایی است. یکی از فروشندگان مواد غذایی در کابل میگوید قیمت مواد غذایی اساسی مانند آرد، برنج و روغن در چند ماه گذشته تقریبا دو برابر شده است. او میگوید که درگیری‌های مسلحانه در اوکراین بر قیمت‌های بازار افغانستان هم تأثیر گذاشته است. قطع کمک‌های خارجی به افغانستان و تحریم مالی این کشور نیز یکی از عوامل تورم و افزایش مشکلات اقتصادی آن عنوان می‌شود. این در حالی است که بیش از نیمی از جمعیت افغانستان به کمک‌های انسان دوستانه نیاز دارند. سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از کمک‌های بشر دوستانه به آوارگان ولسوالی بلخاب ولایت سرپل خبر داد. باز هم همکارم زهرا سلطانی گزارش می‌دهد.
پس از تنش‌ها بین نیروهای حکومت موقت طالبان و مولوی مهدی مجاهد، فرمانده جدا شده از حکومت موقت طالبان در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل که سبب شده شمار زیادی از باشندگان این ولسوالی خانه‌هایشان را ترک کنند. حالا اداره پناهندگان سازمان ملل میگوید در روزهای عید برای صدها تن بیجا شده از ولسوالی بلخاب ولایت سرپل که اکنون در ولسوالی یکاولنگ به سر میبرند کمک توزیع کردند. این اداره در حساب توییتر خودش نوشته است که به 3800 تن در یکاولنگ وسایل خانه، پتو و دیگر وسایل توزیع کرده است. همزمان با این دفتر سازمان جهانی غذای سازمان ملل در افغانستان نیز به این بیجا شدگان مواد غذایی کمک کردند. عبدالنصیر رشدی آگاه مسائل اقتصادی در این باره میگوید.
در کوتاه مدت میتونه که فقط شکمای گرسنه مردم سیر بکنه، اما در دراز مدت باعث زمینگیر شدن سکتور خصوصی میشه.
اداره پناهندگان سازمان ملل همچنان نوشته است ما ارزیابی هایی را برای درک نیازهای آنها انجام می‌دهیم. نیازها برای زندگی روزانه جمله ظرف‌ها برای ذخیره آب بهداشتی در روند امدادرسانی ما گنجانیده شده است. همچنان در تنش‌های چند روزه در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل کودکان نیز آسیب جدی دیدند و نیاز به کمک‌های فوری دارند. مریم معروف آروین فعال حقوق کودکان و زنان در این باره می‌گوید.
برای کار بیشتر بر کودکان افغانستان، برای دادخواهی بیشتر بر کودکان افغانستان، ساختار مشخص وجود داشته باشد تا ما بتانیم از پیامدهای منفی یک چنین پدیده ها در سطح داخلی جلوگیری بشیم.
با این حال صدها خانواده پس از تنش‌های چند روزه در ولسوالی بلخ به ولایت سرپل در شمال افغانستان به مناطق کوهستانی و دورافتاده در اطراف ولسوالی بلخ پناه بردند و اینک با وضعیت دشوار و گرسنگی روبرو هستند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
با ادامه خبرها با شما هستیم. افراد مسلح ناشناس دو جوان افغانستانی را در ولایت غزنی در شرق افغانستان به ضرب گلوله کشتند. منابع محلی در ولایت غزنی در شرق افغانستان امروز اعلام کردند این دو جوان افغان در حوزه ششم امنیتی شهر غزنی مرکز این ولایت به ضرب گلوله افراد مسلح ناشناس کشته شدند. در همین حال باشندگان غزنی طالبان را به ناتوانی در تامین امنیت شهروندان متهم کرده و میگویند که از چندی به این سو گشت و گذار افراد مسلح و دزدان در شهر غزنی بیشتر شده است. طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفتند. مهاجران افغانستانی در پاکستان و اندونزیا در اعتراض به بی‌توجهی سازمان بین‌المللی مهاجرت به بی‌سرنوشتی خود تظاهرات کردند. این مهاجران معترض که بیشتر آنان زن بودند، امروز پنجشنبه در اسلام آباد دست به راهپیمایی زدند و به بی‌توجهی سازمان بین‌المللی مهاجرت به وضعیت خود اعتراض کردند. معترضان گفتند که از ترس جان خود از افغانستان فرار کردند، اما اکنون پس از گذشت نزدیک به یک سال مسئولان اداره مهاجرت در پاکستان با دوسیه‌های مهاجرتی آنان بی‌تفاوت هستند. از سوی دیگر مهاجران افغانستانی در شهر سورابایا اندونزیا نیز بار دیگر صبح امروز به بی‌سرنوشتی 10 ساله خود اعتراض کردند و اسکان مجدد خود را در یکی از کشورهای مهاجرپذیر خواستار شدند. بیشتر مهاجران افغان در اندونزیا در 10 سال به این سود این کشور زندگی می‌کنند و گفته می‌شود که بسیاری از این مهاجران به دلیل ناامیدی و بی‌سرنوشتی به مشکلات روحی مبتلا شدند. مدیر کل خلیج فارس وزارت امور خارجه ایران گفت اگر عربستان آمادگی برگزاری دور بعدی گفتگوها را داشته باشد، جمهوری اسلامی استقبال می‌کند. علیرضا عنایتی دستیار وزیر امور خارجه و مدیر کل خلیج فارس وزارت امور خارجه ایران در گفتگویی با اسپوتنیک در پاسخ به این سوال که آیا دور جدیدی از مذاکرات با عربستان سعودی در راه است و آیا چشم‌اندازی برای احیای روابط و تبادل نمایندگی دیپلماتیک بین دو کشور از جمله بازگشایی سفارت‌ها در آینده نزدیک وجود دارد گفت، اگر طرف سعودی آمادگی برگزاری دور بعدی را داشته باشد و برای ورود به یک مرحله دیگر که می‌تواند در قالب یک گفتگوی سیاسی رقم بخورد آماده باشد، جمهوری اسلامی استقبال می‌کند. دستیار وزیر امور خارجه و مدیر کل خلیج فارس وزارت امور خارجه ایران در خصوص برخی گزارش‌های رسانه‌ای مبنی بر این که مرحله نشست‌های امنیتی بین طرف‌های ایرانی و سعودی با پایان رسیده و دو طرف امروز وارد مرحله برگزاری جلسات با ابعاد دیپلماتیک شدند تصریح کرد، هنوز این موضوع محقق نشده است. سفیر جمهوری اسلامی ایران در انقره از برگزاری دو اجلاس مهم در تهران با حضور رؤسای جمهوری روسیه و ترکیه خبر داد. محمد فرازمند در صفحه توییتر خود نوشت در بحبوحه تحولات سرنوشت ساز منطقه‌ای و بین المللی تهران یک روز میزبان دو اجلاس مهم خواهد بود. هفتمین اجلاس کمیته عالی روابط ایران و ترکیه و همچنین هفتمین اجلاس سران ابتکار آستانه که هر دو اجلاس پس از یک وقفه چند ساله برگزار می شود. فرازمند تأکید کرد تنوع و حجم ترافیک دیپلماتیک تهران قابل توجه است. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپارم.
میگذران روزای بی حوصلگی سخت نگیر دل تو بده به دست زندگی سخت نگیر به خودت بیا و چشماتو رو غصه ها ببن به خودت بیا و تو چشمای آینه ها بخن آرزوها تو بغل بگیر و بالا پر بگیر چشما تو ببن یه لحظه از دلت خبر بگی برو سمت آسمون و روی ابرا دست بکش این قباره روی شهر رو پس بزن نفس بکش آرامش داری وقتی که روزای خوبت نزدیکه بی ترس از دوری عاشق باش این دنیا خیلی کوچیکه تو بگو به من همه یه دلخوشی ها به ما دوباره میرسن سهم خنده ها از دل دقیقه ها بگی تو دل اونایی که عاشقشونی جا بگی آرامش داری وقتی که خودت نزدیکه بی ترس از دوری عاشق باش این دنیا خیلی کوچیکه
خب دوستان عزیز امیدواریم که برنامه‌های رادیو دری مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشد. دعوت می‌کنیم که اینک با برنامه کنکاش همراه باشید.
کنکاش
بسم الله الرحمن الرحیم صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز من اسلام زاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم به تازگی ایام حج و عید سعید قربان را پشت سر گذاشتیم. مسلمانان جهان امسال با شکوه خاص این مراسم و مناسک عبادی سیاسی بزرگ دینی را به انجام رساندند و شکوه اسلام و وحدت اسلامی را به نمایش گذاشتند. موضوعی که اگر در تمام زمانها و مکانها مورد توجه باشد، بسیاری از مشکلات جهان اسلام، حل خواهد شد. رهبر معظم انقلاب اسلامی مانند سالهای گذشته به مناسبت ایام حج پیامی خطاب به امت اسلامی و حجاج صادر و در آن تاکید کردند غرب مستکبر در منطقه حساس ما و اخیراً در همه جهان روز بر روز ضعیف‌تر شده است. البته از کید دشمن حتی یک لحظه نباید غفلت کرد و باید با تلاش و هوشیاری امید و اعتماد به نفس را که بزرگترین سرمایه برای ساختن آینده است افزایش دهیم. حضرت آیت الله خامنه ای وحدت و معنویت را دو پایه اساسی حج و دو عامل عزت و سعادت امت اسلامی خواندند و بر نتایج درخشان رشد بیداری و خودآگاهی اسلامی و بروز پدیده مقاومت تأکید کردند. در برنامه این هفته کنکاش با تحلیل بخش هایی از پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی میپردازیم و از نظرات کارشناسان محترم محمد مختاری و محمد سعید رضازاده هم استفاده میکنیم. در ابتدای برنامه دعوت میکنم تحلیل آقای مختاری را در مورد بخشی از پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی در رابطه با تضعیف غرب و استکبار جهانی بشنوید.
هر سال در موسم حج و در ایام حج مقام معظم رهبری پیامی را صادر میکنن و این پیام در روز عرفه قرائت میشه که در عرفه یکی از اعمال هم دقیقا همین هست که ظاهرا پیامبر عزیز اسلام هم در همین روز در جمع حاجی های اون عصر و زمان و اصحاب پیامبر صحبت و سخنرانی و ارشاد و راهنمایی داشتن، ارشاد و امر به معروف داشتن. پیام مقام معظم رهبری همچون پیام های سالهای قبل ایشان مشهونی از مسائل ارزشی و تذکرات به جا و به موقع و به روز بوده و هست و یکی از برجستگی های پیام ایشان و فرازهای برجسته پیام ایشان همین مسئله و چالش موجود عصر و زمان ما که در حقیقت ضعف سلطه‌جویی های غربی هاست. چندین دهه غربی ها در حقیقت سکاندار قدرت جهانی بودند. ما الحمدلله این سکانداری را رو به افول و رو به ضعف میبینیم. دیگه اون تأثیرگذاری های یک قطبی که غربی ها داشتند که در رأس اونها آمریکایی ها بود و در گذشته ها انگلیسی ها بود، فرانسوی ها بود یا برخی قدرت های دیگر، امروز ما اون تکتازی ها را شاهد نیستیم. ما تبارز قدرت های متنوع منطقه ای را میبینیم، چه در جهان اسلام و چه در منطقه و کشورهای مختلف، و تأثیرگذاری های این قدرت ها و کشورها را میبینیم. و لذا پیش بینی و برداشت جناب ایشان از اوضاع کنونی حاکی از همین واقعیت هست که ما قدرت غربی ها را رو به افول میبینیم و ستاره قدرت اونها را رو به ضعف و کاستی و رو به محاق میبینیم.
در این بخش از برنامه دعوت میکنم اظهارات آقای رضازاده را در مورد پیام حج امسال رهبر معظم انقلاب اسلامی بشنوید، به ویژه در رابطه با بحث وحدت اسلامی و ضرورت آن.
مقام عظمای ولایت حضرت آیت الله خامنه‌ای انصافاً به عنوان یک شخصیت و ولی امر مسلمین پیام‌هایشان هم جامع و هم بسیار دفترسا و هم راهگشا و کاربردی خواهد بود، مخصوصاً که در هر سال پیام‌های ایشان نسبت به حجاج عزیزانی که از کشورهای متعدد اسلامی حضور پیدا می‌کنند در سرزمین وی بسیار جامع و کامل و کار بودی و مطابق شرایط زمان و مکان و عمیق و همه جانب خواهد بود. چند محوری که شان در جام جدید که نام مطرح کردن برای همه مسلمانان که در او سفر حج حضور دارند و میخواهند که حج ابراهیمی و غیر انجام بدن، باید به نکات ارزشمندی که برای حجاج لازم و میتونن پیامش دریافت کنن و عنوان یک دستاورد از ایام حج بگیرن و ببرن به همدان خود در کشورها، حائز چند نکته در صحبت هایی که شان داشتن. خب یکی مهمبریت بحث وحدت وجود واقعا در جهان اسلام به شدت نیازمندی داره. دیدگاه تقریبی و وحدت و چیزی که این روز جمهور اسلامی خودش عنوان یک نماد ارزشی در جهان از اندام کرده با کمک وحدت ملت و دولت اینهای او، چیزی که در درون کشور اسلامی به وضوع احساس میشه وجود وحدت و همدلی هست که متاسفانه دشمن او چیزی که وحدت و همانگی به هم دلیل به هم بزنه، بحث تفرقی تفرقم با ابعاد مختلفش، بحث قومیت، بحث نژاد، بحث زبان به مراحل دیگری که بعدها ما در داخل کشور خود افغانستان و کشورهای دیگر ملاحظه میکنیم و کمبودی که الان در جهان اسلام در حال دیده میشه، ای به وضوح دیده میشه که تفرقه و چیزی که از یک شجر اسلام از بین میبره و او چیزی که در نماد کنگره حج همه مسلمانان با رنگ های متفاوت، با قومیت های مختلف و با زبان های مختلف از کشورها و جغرافی مختلف در محوریت خانه کعبه در این چنین سزین و در این چنین مراسمی این بحث وحدت هم نماد عملی هست و هم یک نماد کاربردی هست که موجب بسیار درس حکمت آمیز برای مسلمانان جان داره و خیلی از مشکلات رو حل میکنه.
شما شنوندگان گرامی برنامه کنکاش را می شنوید از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. یکی از محورهای پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی زیر سوال رفتن دموکراسی پول محور غربی و سرگردانی طرفداران دموکراسی غربی بود. اظهارات آقای مختاری را در این زمینه بشنوید.
سالها غربی ها از بسیاری از واژه های مقدس استفاده می کردن، واژه های پرکاربرد اجتماعی سیاسی مانند دموکراسی، مانند آزادی، مانند حقوق بشر، حقوق زن، حقوق کودکان، حتی حقوق حیوانات، ولی در عمل ما در این دهه های اخیر عمل کردیم اونها رو برعکس گفته های اونها شاهد بودیم. به فرموده پروردگار متعال در قرآن که می فرماید لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، الان اونها چیزهایی میگفتن ولی خود عمل نمیکردن، از حقوق بشر حرف میزدن در حالی که خود اونها جزئی قوی ترین ناقضان حقوق بشر بوده و هستند که ما نمونه های آن را در سوریه، در عراق، در افغانستان و در سومالی، در نیجریه، در کشورهای مختلف جهان ما شاهد هستیم که ادعای گزافی داشتن، از حقوق زن حرف میزدن، بدترین اهانت ها را غربی ها در قبال زن و حق کشی ها را در قبال زنان اونها داشتن و همینطور از حقوق اقلیت ها و از حقوق دینی و مذهبی یاد میکردن، در حالی که بدترین توهین های قبیح را نسبت به ارزش های دینی و مکتبی نسبت به دین مبین اسلام و ادیان دیگر داشتن. در هر صورت اونها جزء مدعیان بدون عمل بودن که از واژگان استفاده سو کردن و بالاخره از جمله های حق و واژه های حق و واژه های پرکاربرد اجتماعی سیاسی حق گونه استفاده میکردن ولی برعکس آن خودشان عمل میکردن. جنایاتی که در افغانستان انجام دادن مخصوصا آمریکایی ها و همینطور در عراق و در سوریه، هم اکنون ما شاهدش هستیم، در یمن شاهدش هستیم و در بسیاری از جاهای دیگر که پای اونها، دست اونها، توطئه اونها، نقش اونها، اسلحه اونها در اونجا تاثیرگذار بودن، در حالی که دم از حقوق بشر میزنن ولی به وسیله خود اونها بشر قتل عام شده و در حال قتل عام شدن هست. ولی خب ملت ها بیدارن و دارن متوجه این نقشه شوم اونها میشن.
شیوه زندگی غربی که برخی از کشورهای اسلامی را هم با انواع مختلف تهاجم فرهنگی به نوعی تحت تأثیر قرار داده، برای جامعه اسلامی درد سرساز شده است. موسم حج فرصتی است که حجاج کشورهای مختلف با بهره‌گیری از معنویات و نیز استفاده از پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی شیوه های درست زندگی اسلامی را در کشورهای خود ترویج کنند. نظر آقای رضازاده را در این زمینه بشنوید.
نکته که در بین ملت هایشان اشاره می کنند، حجمی زندگی به هر حال سبک زندگی غربی هست که این مروج از این کشورهای اروپا و در سردمدار اونها آمریکا هست که متاسفانه به جهت ادخال فرهنگی اسلام ناب در بین کشورهای اسلامی با ساختن فیلم و با سریال های متفاوتی که بتونی حجمی ناتو فرهنگی در مقابل سبک زندگی اسلامی که در جامعه اسلامی هسته این کارساز بشه، و متاسفانه و خیلی از ملت ها الان ادخال فرهنگی زندگی از اونها شده و به سبک رفاه به جای ساده زیستی و درست زندگی کردن متاسفانه رفته. خب این سبب شده که متاسفانه استکبار در درون کشورها بر اساس ترویج زندگی برهان فرهنگ غربی هم مدیریت اقتصادی کشور مسلمان به دست بگیره و هم مدیریت سیاسی کشورهای اسلامی. این نکته که رهبری فرمودن که فقدان معنویت در زندگی کشورهای مسلمان و ترویج فرهنگ غربی، این دو چیز سبب شده که معنویت ارزشی اسلام در بین امتهای اسلامی کم بشه و سبک زندگی ساده زیستی از بین بره و به جای فرهنگ غربی ایجاد بشه. این دو پدیده بسیار بسیار حائز اهمیته که اگر خواسته باشن حجاج عزیزی که در حج آمدن ای پیام رزم عنوان ولی امن و مسلمین دریافت کنن، بتونم یک دستاور به داخل کشورها خوب و مدنی قسمت نخبگان جامعه بتونم ورود پیدا بکنم، ترویج بکنم فرهنگ اسلام و زندگی اسلامی و همچنین تقابل داشته باشن با این، میتونه نقش موثری داشته باشه.
بیداری و خودآگاهی اسلامی و بروز پدیده مقاومت و به ویژه موضوع فلسطین در پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی مورد تأکید قرار گرفت. تحلیل آقای مختاری را در این خصوص هم بشنوید.
امت اسلامی طبعا دیگه فریبی برخی از حاکمانی سرسپرده مستکبران را دیگه نخواهند خورد. طبعا این مسئله هم یکی از موضوعات بسیار مهم و حائز اهمیت بوده و هست و خود طبعا در پیام جناب ایشان هم کاملا تبلور داشته که ما نمونه او را در ارتباط با ملت فلسطین ما شاهد هستیم و همینطور در ملت مسلمان یمن، مردم سوریه و عراق و جاهای دیگر کاملا شاهد بوده و هستیم. سالیان دراز برخی از حکومت‌های بی‌خاصیتی که متأسفانه به نام حاکمان اسلامی در سرزمین‌های عربی حکومت می‌کنن، اینها مجری نقشه‌های غربی‌ها علی خصوص مجری نقشه‌های آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها و اسرائیلی‌ها بودند و مردم فلسطین را از حقوقشان در حقیقت منع می‌کردند و نمی‌گذاشتند اونها حق خودشان را از مسیری که باید استعفا بکنن پیگیری بکنن. لذا اونها را وادار به مذاکرات کردن تا اینکه انتفاضه آغاز شد. مردم به یک بیداری رسیدن. ملت فلسطین دیدن 70 سال است که اونها رو سرگردان کردن. در سایه این مذاکرات هیچ حقوقی از حقوق فلسطینی‌ها استیفا نشد، بلکه روز به روز بر آوارگی‌های اونها، بر بدبختی‌های اونها افزوده شد و هیچ اقدامی صورت نگرفت و اونها رو سرگردان کردن تا اینکه بالاخره ملت مسلمان فلسطین اقدام به انتفاضه می‌کنن و انتفاضه فلسطینی‌ها می‌بینیم چالش بزرگی در مسیر سیاست‌های خصمانه و تجاوزگرانه اسرائیلی ها ایجاد میکنم.
در این بخش از برنامه دعوت میکنم نظر آقای رضازاده را هم در مورد بحث بیداری اسلامی و موضوع فلسطین و مقاومت بشنوید.
چیزی که برای همه مسلمانان مهمه که باز در زاویه سبک زندگی و همچنین در زاویه عرصبت که وحدت و همدلی و همچنین در قسمت بحث ایجاد معنویت هست، یک نماد اشاره به بحث مثلا فلسطین و بیت المقدس که بیت المقدس قبلی اول مسلمان ها جز اماکن مقدس در کرم مکه و مدینه هست. در تعبیر از دست امام اگر مسلمانان همدل نبیدن در سبک زندگی خود خودتر و حجی که سنگ تصاب میکردن به طرف شیطان، اگر هر کدوم یک ساعت آب به طرف اسرائیل تصاب میکردن اسرائیل از بین میرفت. این روز قبلی اول مسلمان به دست مسلمان ها بود و بیش از 70 سال مردم ملت فلسطین برحال در آوارگی نبیدن. یک نکته عمدی بود که برحال تذکر دادن، اما مداوای درد ملت های مظلوم تحت فشار واقعا پدیده مقاومت همه جانبه قابل استکاش بود. این نکات بسیار های اهمیت در ابعاد مختلف که باید بیشتر از اینها فکر کرد و برنامه‌ریزی کرد.
خوب شنوندگان گرامی، با پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید. شما همچنان می توانید از طریق پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید و نقطه نظرات خود را ارسال کنید. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-7144 است. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم
بگویم که دوست
دارم. همه چیز میتوانست عوض شود اگر تو عهد نمیشه کسی
خیلی قبل از مرگ
چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو بخواه میکنم
هر کس بر خود یک قصه داره بعضی قصه ها را ما می نویسیم بعضی قصه ها هم ما را می نویسن
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را داره داستان های تمثیلی کاری از گروه نمایش رادیو دری
این داستان میراث قسمت آخر نویسنده سید حکیم بینش هاشم در ایران زندگی میکنه پدرش هم چند سال است که فوت شده هاشم که وصی او است با رفتار سرد بیادرها و خواراش روبرو میشه که چرا میراث پدر تقسیم نمیکنی و سهم ما را نمیتی از او طرف کاکاش در افغانستان بر زمین ها و خانه شان سند جور کرده و از هاشم می خواهد که به افغانستان نیاید. علی رغم این که کاکاش عکس سند ها را هم از طریق فضای مجازی برش روان می کنه او تصمیم می گیره به افغانستان بره و ارث و میراث پدرش یکسره کنه. در افغانستان هاشم با رفتار بد و غیر منتظره کاکاش روبرو می شه. سر کاکای خود عرض میکنه اما محکمه بر اساس سندهای کاکا به نفع او حکم میکنه هاشم بعد از فیصله محکمه حیران میمونه که چی کنه برگرده به ایران یا از راههای دیگه اقدام کنه پسرخالش میگه که از طریق غیرقانونی عمل کنه او هم ابتدا وسوسه میشه حتی تا خانه شخصی که اسناد جعلی را جور میکنه هم میره ولی با خودش میگه اگه من هم این کار بکنم با کاکایم چی فرقی دارم در مسیر برگشت به خانه خالش هست که عمیش از مزار زنگ میزنه و برش میگه که بیای اونجا وقتی به مزار میرسه با استقبال گرم عمیش مواجه میشه و حال ادامه ماجرا
هاشم جان بچین با پدرت گفتم که ملک و املاک و زمینای خود از دست کاکایت بگیرم بده با یک نفر دیگه دست یک بیگانه باشه از کاکایت بهتر است اما همو زمان هیچ گپ مرا گوش نکرد فکر میکنم که پدرت زورش به کاکایت نرسید از کابل که آمد اینجا خانه ما از دست کاکایت خیلی خفه بود میگفت که بیادرم دیوانه است مرا میگه که زمین و ملک خود به من ببخش من خودم زن اولاد دارم اونا چی میشن اما که فکر نمی کنن اینه میگه پارازد
اما جان یک سوال پدرکلان چطور حق شما را داد ولی باقی زمین ها را تقسیم نکرد
پدرکلان کاکایت خوب شناخته بود میدانست که بعد از فوتش او چیزی به ما نمیده به همین خاطر سهم مرا داد
هیچ فکر نمی کدوم اما جان که کاکایم این تو حق ما را بخوره ولی من نمی مانمش
بچیم ما کپی اینمی اسنادای قدیمی را کلش دارم اگه به دردت میخوره که برات بتم
او را خود ما هم داریم ولی خب کاکایم یک سند نو کشته
ما چم به خدا ما خوشی ندیم که پدر دق خدا با او بخشیده
شما چرا گپ میزنین؟ سندهای عمه خود را سعی کردم این امو سندها را مام داشتیم اونا چیزی را حل نمیتونست کاکایم یک ادعای دیگه کرده بود که ما باید خلافش را ثابت میکدیم کاکایم میگفت که پدرت سهم خود را به ما بخشیده و یک دستخط با امضا و اثر انگشتم داشت چند نفر شاهدم پای او دستخط امضا کرده بودند عجیبی که کاکایم تاییدیه امضا و اثر انگشت پدرم که محکمه خواسته بودم آورد.
هاشم جان
چیزی گفتین اما جان؟
معلوم است که در چی چرت و خیال هستی؟
میگم اما جان چطور ممکن است؟
چطور ممکن است بچی؟
محکمه از کاکایم خواست که تاییدیه امضا و اثر انگشت پدرم بیاره. سوایش تاییدیه را روی میز قاضی ماند کاکایم. تمام امید ما امی بود که دستخط و امضا تایید نشه و که کاکایم تاییدیهش آورد. ما چم از کجا؟
حتما پیسه تیر کده بچیم.
کاکایم وقتی براحتی میخواست ملک و زمین های ما را بخوره، برش گرفتن یک تاییدیه امضا خو خیلی ساده بود. امم یک قسم گفت پول تیر کده که یعنی این کارا در اینجا یک چیز معمولی است. تو هم اگه میخوای کارات پیش بره باید امی کارا بکنی. این حرف امم امی تو لحظه به لحظه دور سر میچرخید که بار آخر که پدرت از کابل به مزار آمده بود از دست کاکایت خفه بود. معلوم بود که با هم سر زمین ها قالماقال کرده بودند. اگر نه پیش امم شکایت نمیکرد. مثل پولیس هایی که سر نخ پیدا کرده باشند گفتم یافتم. با امم پیش زیارت سخی بودیم که گفتم یافتم.
چی یافتی بچیم؟ اگه چیزی پیدا کردی برو اونه اونجا تحویل بده.
نه اما جان چیزی پیدا نکردیم. راهی را که چطور زمین ها را از چنگ کاکایم بکشون پیدا کردم.
راست میگی؟ چی راه؟
شما شهادت بدین که پدر و کاکایم سر مسئله بخشش ملک با هم قالماقال کردن. امی
بچیم تو چه قصاده استی. دو بیادر هر روز با هم دیگه قالماقال نمی کنن. خوی خود طبیعی است دیگه.
خیلی همه جان ما چطور کنم آلیه؟
چی میفهمون بچیم؟
خیلی چرا ما رو گفتین بیایم مزار؟
از این خاطر که تو بچه بیادرم استی، نشانی بیادرم استی. یادت کرده بودم میخواستم که ببینمت. آخه دیگه معلوم نیست که میبینمت نمیبینمت. عمر ما کفاف میته نمیته. خواستی ایران بری از اینجام پرواز است دیگه. پدرتم خب بار آخر از همینجا رفت.
همه جان ما دست خالی نمیتونم برم. چطور باز بر روی بیادارا و خوارایم سعی کنم؟ نمیفهمم امم حرف مرا شنید یا نشنید. موبایل خود کشید و گفت شماره کاکایت بگی میخوایم که تش گپ بزنم. شماره کاکای من ذخیره نداشت ولی از بر بود. وقتی شماره را گرفتم با کاکایم رخ شد و شروع کرد به قدم زدن.
گوش کو بیادر جان، مال بیادرت خوردن نداره. چطور از گلونه تو اولادایت پایین میراخه؟ نه تو گوش کو. لا حول ولا صدایت بر ما قیل نکو. آشم از خانه بکشون بیرون. چی داری میگی تو؟ ها نه تو گوش کو بیادر جان، هاشم سر چشمم جای داره. خب نه بیادر جان من انتظارش نداشتم. یه قسم گپ نزن بد است. واقعا پدرم تو را خوب شناخته بود که سهم مرد از زندگیش داد. نه گوش کو یک دقیقه. بی تو بیادرم هستی درست، ولی من مردن دارم. من قپوشت هاشم جان استاد میشم تا حق او و بیادر و خورش ازت بگیرم. دفعه آخر پدر هاشم از دستت خفه بود. معلوم بود که کارش غال مغال کدی و شایدم تهدیدش کدی. که مطمئن استم از تو شک نیست. خوب میکنم. چی؟ حالا تو مرم تهدید میکنی؟ الو قد
امه جان مثل که کاکایم احترام کلانیش مارم نکد. آله چی میگفت؟
بچیم آله احترام کجا مونده؟ میگفت که چرا هاشم پیش خودت نگاه کدی؟ روانش کو که برا سر خانه و زندگیش. گفتم که هاشم سر چشمای ما جای داره. من نمیمانم که حق اولادای بیادرم بخوری. خلاصه ای که یک زالگه کردم تو جهر بس شد دیگه. خیر است، تو خود جگر خون نکن.
شو امی تو خود بروی بسترم انداخته و دستایم از زیر سرم گرفته بودم. در چور شدم که چی کنم و چی نکنم. فکرم به سوی گپای امروز امم رفت. امی تو به حرفای امم و گپای سختی که به کاکای میگفت فکر میکدم که فکرش مثل فنر مرا از جای پراند. خودش بود. میتونست اثبات کنه که دست خط و امضای پدرم جعلی است. برق روشن کدم. تیز رفتم از بیگم پاسپورت پدرم کشیدم و زمانی را که خروج از افغانستان خورده بود نگاه کردم و به عکس هایی که کاکایم از دستخط پدرم روان کرده بود سعی کردم و تاریخش با تاریخ خروج پدرم از افغانستان مقایسه کردم. نه، ممکن نبود که پدرم همزمان دو جای باشه، هم در کابل باشه و دستخط امضا بکنه، هم همون روز سوار طیاره شوه و از مزار برایه. اقه خوش بودم که صبر نکردم شو صبح شوه و امه خدا صدا کدوم. امه جان، امه جان، امه جان، امه
چی گپ شده هاشم؟ یک دقیقه صبر کو جان. امه چی شده در اینیمه شو؟
هیچ امه جان، فقط
میفهمی که ساعت چند بجه از او بچه؟
ببخشین امه جان، از خوشی متوجه نبودم که حالی شو است. شما مر ببخشین.
از خوشی؟ حالا چی گپ شده بچیم؟
تاریخ امضای دستخطی که کاکایم ادعا میکنه پدرم زمین و ملکش بخشیده با وقتی که از مزار خارج شده یکیست. اما جان یعنی که پدرم نمیتونم زمان هم کابل باشه هم در مزار.
خب پدر دو سه روز پیشش آمده بود مزار، یعنی از دو سه روز قبلش در مزار بود. راستی بچیم یک چیز دیگه؟
چی اما جان؟
راستش من تکت تیاره ای را که از کابل به مزار آمده بود پیش خودم نگاه کردم.
خب
وقتی که طرف ایران رفت روی تاقچه مانده بود. ما هم گفتم که از بیادرکم خواهی جیادگاری دیگه ندارم، بیاینم این تکتش نگاه کنم برم یادگاری.
چقدر خوبه ما جان. یعنی از چند روز قبل از اینکه به ایران بره هیچ در کابل نبوده؟
درست اصا.
یعنی من میتونم زمین و ملک پدر خود از چنگ کاکایم بیرون بکشم. بخیر.
بخیر بچیم، ما هم خیلی خوش شدم. اما آلی هر کار میکنی احتیاط کده بکن. کاکای تا خو من شناسم، آدم بسیار خطرناک است.
میفهمم اما جان، در کابل هم که بودم مرا تهدید کرد، باید هم هوش خود بگیرم. اگه اجازه تون باشه سبا بخیر طرف کابل حرکت میکنم.
خیرت باشه بچیم. سبا؟
بله بله.
اما خب اگر نظر من رو میپرسی من میگم دیگه سبا برو دگه که ما ممرایت بیاییم. ما
خب بچه شم دیگه سبا بم میریم. کاکایم با مدارک جدیدی که ارائه کردم حرفی برای گفتن نداشت. دست و پای زیاد زد، ولی خب مدرک ما قوی بود. قاضی هم فیصله کرد که کاکایم زمین ها و ملک ما را که مشخص بود چی قصد و کجا هست برای ما بده. اگرچه تا وقتی که در کابل بودم کاکایم چند دفعه مرا تهدید کرد، ولی خب کاری نتانست. با عمم به مزار برگشتم و چند روز بعدش هم به ایران رفتم و تمام مال و اموال پدر ما بین ورثه هایش تقسیم کردم.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.